نفری رو میشناسم و موقعیت منزلشون رو میشناسم. چند کیلومتری با آرامستان آیچی فاصله داره. ایشون در یک خونه باغ زندگی میکنن و برای تهیه محتاج روزانه به سر بلوار اصلی که موسق به سوی آرامستان آیچی منتهی میشه اومده بودن، ولی خب ایشون از نظر ذهنی کم توان هستن و نیاز به مراقبت های ویژه دارن. وقتی با این حجم از نیروهای امنیتی مسلح در سر خیابان مواجه میشه، میترسه و فورا برمیگرده داخل خونه که این باعث میشه که واکنش نشون بدن نیروهای امنیتی و فورا به سوی ایشون شلیک کردن، چندین گلوله شلیک کردن که خانواده‌شون وقتی صدای گلوله ها رو میشنون میان بیرون و جلوی چشم خودشون میبینن که فرزندشون تیر خورده. سریعا به بیمارستان منتقلشون میکنن، بیمارستان شفای سقز که تحت مراقبت های ویژه هستن. اینقدر وضعیتشون ناپایدار بوده که نتونستن اعزامش بکنن به شهر سنندج و تحت امکانات بیشتریشون عمل کنن. از شهر سنندج پزشکان برای عمل ایشون وارد شهر سقز شدن که متاسفانه نتونستن گلوله رو در بیارن، هنوز تو سرش بوده. و
خانم مستجر گفته شده که ایشون دچار مرگ مغزی شده، آیا این گونه است یا فقط در کماست ایشون؟
میدونید هوشیاری ایشون، بله هوشیاری ایشون سه هستش. خب عملا نیست، از نظر پزشکی ایشون مرگ مغزی شده و با دستگاه های پزشکی در حال حاضر زنده هستن، ولی خب خانواده‌شون امیدوار هستن که عمل جراحی بر روی مغزشون انجام بگیره و بتونه بازگرده. عملا در حال کما هستن الان.
تعداد بازداشتی ها در این روز چقدر بوده؟
خب میدونید طبق پلان هایی که سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی در شهر کردستان داشتن برای ایجاد بیشتر فضای رعب و وحشت و تشنیدن شهروندان از هر گونه تجمع و اعتراضی، دست به بازداشت های غیرقانونی شهروندان زدن. طی 16 روز گذشته در شهرهای مختلف 111 نفر رو بازداشت کردن. در میان اینها فعالین سنفی هست، فعالین مدنی، فعالین محیط زیستی، حتی خیرینی هستند که تلاش کردن به شهروندان نیازمند کمک بکنن. و مشخص نیست جمهوری اسلامی طی سناریوهایی که در روزهای گذشته منتشر کرده در رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی چه پرونده‌های امنیتی برای این افراد می‌سازه و نگرانی بیشتر خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری رو در پی داشته، چون به طور مداوم دارن تلاش می‌کنن. این نیروهای امنیتی در شهرهای کردستان افرادی رو بازداشت کردن که اسلحه داشتن، افرادی رو بازداشت کردن که در تلاش برای خرابکاری‌های مد نظر اونها بودند در واقع، و این واقعا نگرانی خانواده ها و سازمان های حقوق بشری رو در پی داشته، در حالی که این افراد فقط فعالیت های مدنی در سطح شهر داشتند.
گفتگوی بود با ژیلا مستجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو. اما رادیو فردا در سالگرد اعتراضات سراسری از چند نفر از تحلیلگران و صاحب نظران خواسته تا به تحلیل تحولات یک سال اخیر بپردازند، با این پرسش که برخی از ایرانیان معتقدند که اعتراض زن زندگی آزادی یک نقطه بی‌بازگشت بوده. آیا موافقید و یک سال پس از اعتراضات مهمترین تغییر رخ داده چیست؟ در اینجا ابتدا نظر مهرزاد بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا رو بشنویم.
من معتقدم جنبشی که از شهریور 1401 آغاز شد، جدیترین چالش جمهوری اسلامی در 4 دهه اخیر بوده است. به تعبیری یک سکته قلبی سیاسی بود، ناگهانی، عظیم و دارای عواقب. این نشان دهنده یک گام کیفی رو به جلو به سمت تغییر رژیم بود، زیرا نشان دهنده رادیکالیزه شدن مطالبات و عدم مشروعیت رژیم در چشم بسیاری از ایرانیان بود. از ویژگی های بدی بسیاری مانند نقش برجسته زنان، دامن زدن به خلاقیت هنری شگفت‌انگیز و حمایت بی سابقه جامعه ایرانی مقیم خارج از کشور از آن برخوردار بود. با این حال من آن را یک نقطه بدون بازگشت نمی دانم. این خیزش مانند بسیاری از خیزش های قبل از آن به سرعت فروکش کرد. واقعیت این است که حملات اعتراضی مقطعی در سرنگون کردن رژیم وحشتناک حاکم بر ایران موفق نبوده است. بنابراین رویدادهای سال گذشته را می توان یک تمرین نهایی برای یک جنبش بزرگتر در نظر گرفت. به یاد داشته باشیم که موفقیت هر خیزش انقلابی فقط به این دلیل که مردان و زنان در خیابان‌ها فداکاری‌های بسیاری انجام می‌دهند اجتناب ناپذیر نیست، نباید اجازه دهیم احساسات و رویاها بر قضاوت ما سایه افکند و در نهایت به شعار پردازی مشغول شویم. من معتقدم علاوه بر سرکوب شدید، دلایل دیگری نیز وجود داشت که اعتراضات به نتیجه نرسید. فرمول جادویی موفقیت جنبش‌های اجتماعی به نظر من اعداد به علاوه تاکتیک به علاوه تداوم است. متاسفانه در هر یک از این حوزه‌ها کاستی‌های جدی وجود داشت. هیچ طبقه یا قشر عمده اجتماعی مانند کارگر، دهقان، بازاریان، کارمندان بخش دولتی، بازنشستگان به این اعتراض نپیوستند. میلیون ها ایرانی به تمرین بی‌تصمیمی سیاسی خود ادامه دادند. در مورد تاکتیک ها هیچ اعتصاب گسترده‌ای تکمیل کننده اعتراضات خیابانی نبود و رهبرانی که در خارج از کشور ظاهر شدند نشان دادند که در نحوه هدایت جنبش در داخل کشور بسیار بی تجربه هستند. در نهایت مشکل تداوم که قبلا ذکر شد یک نقص سرنوشت سازی بود. می توان امید داشت که برای دفعه بعد درس های ارزشمندی در مورد برنامه ریزی، تهیه پیشنویس طرح انتقال، ویژگی های رهبری و چگونگی فلج کردن یک رژیم استبدادی آموخته شده باشد.
صحبت های مهرزاده بروجردی، پژوهشگر و استاد علوم سیاسی در آمریکا رو در رابطه با سوال های ما میشنیدید. اما الان نوبت میرسه به علی واعظ، تحلیلگر در گروه بین المللی بحران هم، که به پرسش های ما از جمله مهمترین نقطه ضعف اعتراضات سراسری به عنوان یک جنبش یا خیزش یا انقلاب یا هر تعریف دیگری که از اون دارن چه بوده و جدا از سرکوب شدید حکومت معتقدن که آیا چه ناحیه‌ای اونها از چه ناحیه‌ای بیشترین آسیب رو دیدن؟
اعتراضاتی که در شهریور گذشته آغاز شد، سومین موج بزرگ ناآرامی‌های ضد حکومتی طی نیم دهه گذشته بود. در هر یک از این دوره‌ها فارغ از اینکه دلیل اعتراض آزادی‌های اجتماعی و سیاسی بود که حکومت مردم را از اونها محروم کرده یا رفاه اقتصادی که حکومت نتونسته برای مردم فراهم کنه، معترضان با تظاهرات سراسری مخالفت خود رو با نظام به نمایش گذاشتن. تمامی این امواج اعتراضی با سرکوب خشن روبرو شد که به جای برخورد با ریشه نارضایتی ها ابراز مخالفت رو خفه میکنه. بنابراین زمینه رو برای دور بعدی اعتراض ها و یک تقابل دیگه بین حاکمیت و جامعه رو که اجتناب ناپذیر هم به نظر میرسه فراهم میکنه. و به این اعتبار میشه گفت نقطه غیر قابل بازگشت برای حکومت که ادعا میکنه مورد تایید و منتخب مردم هست مدتها پیش به سر اومده. به نظر من اونچه که تغییر کرده توهم یافتن یک روش و فضای همزیستی با رژیمی است که حاضر نیست به اونچه که اکثریت مردمش میخوان گوش بده. اما در پاسخ به اینکه در کنار این سرکوب گسترده حکومتی چه چیزی بیشترین ضربه رو به این جنبش زد، در درجه اول مهم هست که به توانمندی های اون توجه کنیم. جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش سراسری بود که ورای تمایز های قومیتی، طبقاتی و منطقه‌ای همه اینها رو در بر می گرفت و در برابر تمامی اشکال سرکوب فیزیکی و مجازی مقاومت کرد و ماها ادامه یافت. برخی ممکن است ادعا کنند که ضعف اون فقدان یک رهبری مشخص بود، ولی با توجه به ذات خودجوش، غیر متمرکز و دیرپای مبارزات فکر میکنم این ادعا جای بحث داره. میشه به چالش‌های دیگه از جمله ظرفیت اون در بسیج گسترده و پیوسته مردم هم اشاره کرد، ولی از بسیاری جوانب جنبش مهسا از همون آسیب شناسی انقلاب سال 57 به نظر من رنج میبره. اتحاد در پی تحول و تغییر، ولی در اون چه که این تحول باید به ارمغان بیاره در واقع عدم اتحاد و نفاق وجود داشت.
صحبت های علی واعظ، تحلیلگر در گروه بین المللی بحران رو با رادیو فردا شنیدید. اما 365 روز پس از جان باختن مهسا در بازداشت گشت ارشاد، ایرانیان در سراسر جهان به یادش به خیابون ها اومدند و نامش رو فریاد زدند. در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی هم هزاران ایرانی روز شنبه 25 شهریور نام او را روبروی کاخ سفید فریاد زدند. پروانه وحید منش گزارش میده.
مهسا امینی، نامش را فریاد بزن. مهسا امینی. هیچ کس باور نمی کرد. از آن راه روهای خاکستری بیمارستان کسرا که نیلوفر حامدی روزنامه نگار تصویر پدری را در سوگ فرزند به قاب کشید تا آن سوی آبهای جهان نام دختر 22 ساله کرد ایرانی تکرار شود. مهسا ژینا امینی. امسال 365 روز بعد از آن جمعه 25 شهریور بیمارستان کسرای تهران، ایرانیان در سراسر جهان گرد آمدند تا نامش را فریاد کنند. نامی که روز شنبه اجازه ندادند در زادگاهش سقز فریاد شود. اما به راستی چه زیبا بر سنگ مزارش نوشتند نامت رمز می شود، که نامش رمز یک سال اعتراضات در ایران شد. اعتراضاتی که زن زندگی آزادی نام گرفت.
مرگ بر کل نظام!
مرگ بر کل نظام!
مرگ بر کل نظام!
مرگ بر کل نظام!
در پایتخت آمریکا، ضلع شمالی کاخ سفید، محل اقامت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، هزاران ایرانی روز شنبه 16 سپتامبر گرد هم آمدند از هر طیفی و گرایشی تا نامش را فریاد بزنند. سخنرانان یکی پس از دیگری از جنبش مردم ایران و تداوم آن گفتند، از جانهایی از دست رفته و آرزوهایی که همچنان برایش زندانی می شوند و جان می گیرند. جمعیت ایرانیان که برای همراهی با خانواده های دادخواه سفید پوشیده بودند زیر آفتاب سوزان آخرین روزهای تابستان مصرانه ایستاده بودند و کم کم غیر ایرانی ها را می دیدی که کنجکاوانه برای شنیدن و دیدن پیام مراسم به جمع مردم اضافه می شوند. نوید محبی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در منطقه واشنگتن دی سی، در سخنانش بر اتحاد میان ایرانیان تاکید کرد.
بعضی اوقات میشنویم که میگن ایرانی ها با هم متحد نیستند، نمیتونن با هم کار بکنن، اما من فکر میکنم برخلاف اون چه که در شبکه‌های اجتماعی ما میشنویم، جمعیتی که امروز همینجا اومده با گرایش‌های مختلف سیاسی نشون میده که اگر برای هر چی با هم متحد نباشیم، لااقل برای آزادی ایران با هم متحدیم.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و حقوقدان که یکی از سخنرانان اصلی این مراسم بود، وجود اختلافات میان ایرانیان را یک امر طبیعی عنوان کرد که در همه جهان و در همه جوامع امری رایج است.
ما اینجا هستیم برای اینکه گرامی بداریم یاد عزیزانی که رفتن، جوانانی که در خاک سرمایه های ما بودند، برای آزادی ایران جان دادند. جان آنها با ارزش بود، ارزش جان آنها وحدت امروز ماست، اتحاد امروز ماست.
اما نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، ایرانیان منطقه واشنگتن دی سی را ستود که به رغم همه اختلاف نظرها، ماهاست هر هفته پس از جان باختن مهسا امینی گرد هم می آیند و صدای مردم ایران می شوند.
همه اختلافات رو می زدین کنار و هفته و هفته می آین و تظاهرات می کنین برای یک سال.
در بخشی از مراسم به یاد مهدی یراحی و شجاعتش در خواندن آهنگ روسری تو، از بلندگوهای مراسم این آهنگ پخش شد و مردم با او هم خوانی کردند. رنا منصور، خواننده ایرانی آمریکایی، اما به یاد آهنگ برای شربین حاجی پور که به گفته او سرود انقلاب مردم ایران شد، خطاب به روحانیت شیعه در ایران گفت که آنها حق ندارند در مورد موسیقی نظر بدهند. رنا منصور از تأثیر ترجمه و خوانش دوباره این آهنگ بر خودش گفت و صدای موسیقیش در تمامی فضای پارک لافایه روبروی کاخ سفید در شنبه‌ای که ایرانیان همه سفید پوشیده بودند تنین انداز شد، آنجا که زن زندگی آزادی را فریاد زد. For dancing in the alleys and the streets, for the thrill and the fear of getting caught kissing, for my sister, my brother and unity, for all the times we tried to change their minds and stay. گزارش پروانه وحید رو شنیدید در مورد فریاد نام مهسا ژینا امینی توسط هزاران ایرانی در پایتخت آمریکا.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
در روزهای اعتراضات موسیقی اعتراضی حال و هوای دیگری رو برای معترضان ایجاد میکرد. دیگه وقتش رسیده ترانه اعتراضی تازه است از علی عظیمی، خواننده ترانه مشهور پیش درآمد که همزمان با سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد منتشر شد. علی عظیمی که ساکن لندنه در این ترانه که با نغمه خوانی کودکانه نیکا کریمی از قربانیان خشونت‌های دولتی اعتراض‌های 1401 آغاز میشه، تحول خواهی اجتماعی رو در قالب آرزوهای جمعی یک ملت آواز کرده. محمد زرقامی در گفتگو با علی عظیمی از او پرسیده وقت چه چیزی رسیده. چقدر قشنگه، چقدر ناز بلنده، چقدر ناز بلنده، من میتونم بود برای خدا بود اومده که اومده برای خدا میخونم، برای خدا میخونم یه شعر خوشگل.
دلم میخواد از خواب پاشم یه روز ببینم سایت از سرم کم شده، هرچی دلم خواست بپوشم وقتی فضول و هیست تو شهر کم شده. هاشا کنم از خود بودن پروا کنم، هر روز نگیرم حال ما رو، اما نه ندزده خدا رو، از اعدام و تجزیه نترسونم که صدها هزار مردم.
خب فکر میکنم که زیاد نیاز به توضیح دادن نیست. صدای آشنای علی عظیمی برای بسیاری از ما صدایی شناخته شده است. از رادیو تهران بگیریم بیاییم تا برسیم به کهربای آرزو و البته آقای پست که یکی از دوست داشتنی ترین آلبوم های این سالها بوده. علی جان بهت سلام میکنم، با کار جدید دیگه وقتش رسیده، به ویژه که ابتدای کار خب ما نیکا شاکرمی رو میبینیم و کلن یه حس غریبی در این میشه گفت قطعه یا ترانه یا آهنگ هستش که احساس میکنیم که انگار ترانه یک جوری برای همین لحظات کودکانه نیکا سروده شده و وصل میشه به آرزوهای جمعی ما. حالا خودت بگو که وقت چی رسیده.
سلام عرض شد، سلام میکنم خدمت شما و شنوندگانتون، ممنون از توضیحات. راست شو بخوایی به حال همین وقت دلو میخواد که وقتش برسه و ما بتونیم یه تغییر اساسی تو زندگی همون توی کشورمون ایجاد بکنیم و حالا اینکه کی واقعا این وقتش میرسه که ما به اون توانایی جمعی برسیم که این رقیب ظالم رو از جد راه برداریم که جامعمون باز بشه به آزادی برسیم و دیگه به تلاش ما و به آگاهی جمعیمون بستگی داره.
در در این کار که فکر کنم کلامش هم خودت باید سرده باشی اگر اشتباه میکنم که منو تصحیح کن. ما شاهد یک سری نمادها هستیم، اتفاقاتی هستیم یا همون آرزوهای جمعی هستیم که گهگاه هر کدوم از ما به ویژه وقتی در ایران زندگی میکنیم شرایط به گونه‌ای هست که اینها رو گاهی اوقات به زبون میاریم و اینها جمع شده توی دل ترانه، حتی مشخصا یک جایی انگار یک تفکیکی هست بین خدایی که وجود داره یا به هر حال بسیاری شاید در ایران بهش اعتقاد دارند و اون چیزی که فاصله انداخته بین این خدا، یعنی تو میگی که عمامه دزدیده شده توسط عمامه دزدیده خدا رو.
نه عمامه ندزد خدا رو. والا دقیقا همینطور که شما میگید، من فکر میکنم که اون چیزی که اعتقادات حتی مذهبی آدم ها ازش سوء استفاده شده، خب ما کشوری هستیم که بسیار از هموطنامون خب اعتقادات خیلی جدی مذهبی دارن، ولی حکومت از این حتی این اعتقادات رو ازش سوء استفاده کرده برای فرمان روایی خودش و ادامه حکومت ظالمانش، و خب این یه چیزیه که حتی مذهبی ترین آدم ها هم دیگه بهش پی بردن که این عمامه است که در واقع خدا رو ازشون دزدیده.
این تغییری که توی ترانه هم ما میبینیم و لحظات مختلف که به هر حال حتی در موزیک ویدیویی هم که درست کردی این به چشم میخوره، این تغییر رو خودت چگونه نگاه بهش میکنی؟ یعنی تا چه اندازه فکر میکنی این تغییر یک تغییر بنیادین باید باشه، یعنی به یک سمتی بره که به هر حال یک نظام کاملا از بین بره؟
راستش بخوام، من فکر نمیکنم داستانی که من هیچ وقت یک شخص نمیتونه یک نظام پیچیده پر از قدرت رو بخواد براش تصمیم به حزبیا آینده انقراضش رو فکر کنه و فکر کنم ساده لوحانه است که ما بخوایم ساده سازی کنیم، و کسایی که ساده سازی میکنن به نظر من اشتباه میکنن. به حال یک حرکت ادامه داره. اعتراض ما، اعتراض به حق ایرانی ها ادامه دار خواهد بود تا بتونیم به هدفمون برسیم. راه آسونی نیست و میدونیم که به حال خیلی پیچیدگی ها داره. خیلی از قدرت ها نمیخوان ما به اون چیزی که میخوایم برسیم در جهان، خیلی ها نمیخوان، به نفعشون نیست که ما آزاد زندگی کنیم و این حکومت ظالم رو بتونیم کنار بگذاریم. و خود در ضمن هم کلن کنار گذاشتن یک حکومت به این آسونی ها هم نیست، یعنی خیلی 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 پیچیدگی ها داره، خیلی لایه‌های مختلف داره. حالا این از اینکه بگذاریم، اصلا این ترانه کارش این نبود، ترانه یک خیاله در واقع، یک از ایدهش از اینجا اومده که من در اعتراضاتی که بعد از کشته شدن مهسا امینی اتفاق افتاد، یک چیزی یک دیوار نوشته ای توجه منو جلب کرد که واقعا رو من تاثیر گذاشت. یکی نوشته بود روی دیوارهای تهران که فکر کن صبح پاشیم اینا نباشن، و این ترانه و این تصاویر در واقع ایتون دقت کرده باشی هیچ اثری از جمهوری اسلامی توش نیست، یعنی در واقع انگار روزیه که این خونایی که داده شده، این هزینه که داده شده انگار ثمر داده و ما با آدما به آزادیشون رسیدن، هر چی دلشون میخواد میپوشن، کسی مزاحمشون نمیشه، انگار اون دنیای آلترناتیو دیگه است که یه روز از خواب پاشیم و اینا نباشن.
علی جان، تو به هر حال توی این دوره‌ای که این یک سالی که این تحولات رو شاهدش بودیم، در یکی از بزرگترین تجمع‌های ایرانیان حضور پیدا کردی، روی صحنه رفتی، اونجا اجرا کردی، و به نوعی میتونیم بگیم که این اتفاقات و اعتراض‌ها زندگی بسیاری از هنرمندان رو تحت تاثیر قرار داد، یعنی حتی بر روی کار شما هم تأثیرات خاص خودش رو گذاشت، حتی در برگزاری کنسرت‌ها. این یک سال رو چگونه تجربه کردی، چگونه دیدی، و حالا که رسیدیم به این که تو این کار جدید رو به بازار ارائه کردی دیگه وقتش رسیده؟
خب اون زمان که ما این اتفاقات در واقع شب کشته شدن مهسا امینی، ما کنسرت داشتیم در استکهلم همون شب، و خب این اتفاقی افتاد همه ما رو شوکه کرد و طبیعتا ما کنسرت های بعدی که میتونستیم رو کنسل کردیم. یک سال همین لندن کنسرت من دارم، اول اکتبر یک سال پیش بود در واقع بوک شده و به عقب افتاد. خب این تاثیر گذاشت، ولی خب اینقدر اتفاق اصلی مهمتر بود که اینا اصلا اهمیت نداره بیکار شدن هنرمندو برای یه مدتی. خب خیلی فحش میدادن به کسایی که کنسرت میذارن، که به نظر من درست نبود، چون حکومتی که حاکمه الان در واقع ترفندش بستن راههای شادی کردن و دور هم جمع شدن و ایناست، و من فکر کنم هر چی کنسرت بیشتر بشه، هر چی رقص و ترانه و شادی بیشتر باشه، به قلب این حکومت تاریک بیشتر حمله میکنه، و واقعا به نظرم سلاح ما زنده موندن و شاد موندن مونه.
گفتگویی شنیدید با علی عظیمی، خواننده آهنگ ترازی دیگه وقتشه که در اولین سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی منتشر شد. اما بعد از این گفتگو میریم به سراغ تازه ترین خبرهای ورزشی با سعید پیرمحمویی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. سجاد گنجزاده به مدال طلای رقابت‌های کاراته بازل رسید. دارنده مدال طلای المپیک توکیو در وزن منهای 84 کیلوگرم با شکست حریفانی از الجزایر، ترکیه و آذربایجان به فینال این رقابت‌ها راه پیدا کرد. گنجزاده در فینال هم مقابل حریفی از فرانسه پیروز شد و مدال طلا را به گردن آویخت. بهمن عسکری دیگر نماینده ایران که به فینال راه پیدا کرده بود، مقابل حریفی از گرجستان شکست خورد و به مدال نقره رسید. و در نهایت مهدی خدابخشی هم در دیدار رده‌بندی مقابل نماینده گرجستان پیروز شد و مدال برنز را از آن خودش کرد. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی صربستان در حال برگزاریه و سه کشتیگیر ایران در پایان روز اول راهی فینال شدند. جذاب‌ترین فینال این رقابت‌ها امروز در وزن 86 کیلوگرم برگزار میشه، جایی که حسن یزدانی از ایران مقابل دیوید تیلور از آمریکا قرار میگیره. در فینال وزن 70 کیلوگرم امیر محمد یزدانی با زاین راترفورد از آمریکا روبرو میشه و سومین فینالیست ایران در وزن 125 کیلوگرم خواهد بود، جایی که امیرحسین زاره با گنو پیتر یاشویلی از گرجستان روبرو میشه. مسابقات فینال این سه وزن از ساعت 19:30 امشب به وقت تهران برگزار میشه. صفحه اینستاگرام رسول خادم، قهرمان سابق کشتی المپیک و جهان، به دلیل انتشار پستی درباره مهسا امینی از دسترس خارج شد. خادم در این پست اینستاگرامی نوشته بود: همین جوری که میسوزم بسوزی، کفن بهر عزیزانت بدوزی، که کشتی یار ما رو ای بی مروت. ساعتی بعد از انتشار این پست، حساب اینستاگرام رسول خادم از دسترس خارج شد. تیم ملی فوتسال ایران فینالیست تورنمنت شش جانبه برزیل شد. در نیمه نهایی این مسابقات ایران مقابل ژاپن قرار گرفت و با دو گل مهدی کریمی و مشتبه پارساپور حریف سنتیش رو شکست داد و راهی فینال شد. شاگردان وحید شمسایی در مرحله گروهی پاراگوئه و کولومبیا را از پیش رو برداشته بودند و در فینال باید مقابل برزیل به میدان برن. کاروان تیم فوتبال نساجی با هواپیمایی که هدایت اون رو نیلوفر بلندی، خلبان زن ایرانی، بر عهده داشت به هند سفر کرد. طبق گزارش رسانه‌های ایران، تیم نساجی روز شنبه عازم بمبئی شد و خلبان پرواز این تیم نیلوفر بلندی بود. نساجی که در گروه دی لیگ قهرمانان آسیا با تیم‌های الهلال عربستان، بمبئی سیتی و نوبهار ازبکستان هم گروه، فردا و در اولین بازی مرحله گروهی به مسافه بمبئی سیتی خواهد رفت. سری هم بزنیم به مهمترین بازی‌های برگزار شده یه فوتبال اروپا. در لیگ برتر انگلستان، لیورپول 3-1 از حد ولورهمپتون گذشت. در ابتدا ولوری‌ها گلزنی کردند، اما در نیمه دوم شاگردان یورگن کلوپ نتیجه رو به سود خودشون عوض کردند. منچستر یونایتد در خانه 3-1 از برایتون شکست خورد. هواداران منچستر که از زمان ورود اریک تن هاگ از او حمایت کردند، در این بازی با تصمیمات او موافق نبودند و این موضوع رو نشون دادند. منچستر سیتی هم 3-1 از حد وستهم گذشت و در نهایت تاتنهام 2-1 مقابل شفیلد یونایتد برنده شد. در لالیگای اسپانیا، بارسلونا با 5 گل رئال بتیس رو گل باران کرد. والنسیا هم 3-0 اتلتیکو مادرید رو شکست داد. در سری آ ایتالیا هم اینتر میلان 5-1 میلان رو در هم کوبید. یوونتوس 3-1 لاتسیو رو برد و ناپولی هم با ژنوا 2-2 مساوی کرد. کارلوس ساینز از تیم فراری مسابقه گرندپری فرمول 1 سنگاپور رو از جایگاه اول استارت خواهد زد. ماکس ورشتاپن که فصل فوق‌العاده‌ای رو پشت سر می‌ذاره، در جایگاه 11 قرار گرفت. دلیل این موضوع اینه که با اینکه اتومبیل‌های ردبول تحسین همه رو با قابلیت‌هایی که باعث سرعت زیاد میشه برانگیختن، اما بعضی تایرهاشون زمان بیشتری طول می‌کشه تا به دمای لازم برای رسیدن به حداکثر سرعت برسن و بنابراین هر دو راننده ردبول خارج از 10 راننده اول قرار گرفتن. پس از ساینز، جورج راسل از مرسدس و چارلز لکلرک به ترتیب از رده های دوم و سوم مسابقه امروز را شروع می کنند. لوئیس همیلتون هم رقابت امروز را از جایگاه پنجم آغاز خواهد کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
با پایان خبرهای ورزشی به پایان ویژه برنامه اولین سالگرد مهسا ژینا امینی در کشت ارشاد هم رسیدیم. همراه رادیو فردا بمانید تا انتهای امروز یک شنبه با ویژه برنامه‌های مختلف به همین مناسبت، با گفتگوها و برنامه‌های بیشتر با شما خواهیم بود. سپاس که با ما بودید.
ساعت 15